کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
فرشته بیکار، برگزیده ای از داستانهای کوتاه جهان، به کوشش یاسر حق دوست، حمید شرقی. تقدیم به برادر و خواهر عزیزم، شاید قطره ای باشد برای سپاس از دریای بیکران محبتشان، یاسر حق دوست. تقدیم به پدر و مادرم، حمید شرقی. مقدمه. در عصری که همه ما درگیر مسائل مادی و تجملاتی شده ایم و روز به روز از معنویت فاصله می گیریم و غافل از نفوذ روزمرگی در زندگی امان هستیم، بر آن شدیم که با گردآوری مجموعه داستانهایی ساده و آموزنده ای از بزرگان نامی و عده ای از نویسندگان بزرگ دنیا، گامی کوچک در جهت رسیدن به آرامش، معنویت و انسانیت برداریم. در این مجموعه داستانها و حکایاتی کوتاه از بزرگانی همچون امام علی علیه السلام، دکتر حسابی، آنتونی رابینز، پائولو کویلو، اوشو و غیره گردآوری شده است. امیدوارم با این مجموعه توانسته باشیم کمکی هر چند کوچک در جهت رسیدن به آسایش حقیقی به خوانندگان گرامی کرده باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. بهار 1389. انیشتین سر سفره هفت‌سین دکتر حسابی. در زمان تدریس در دانشگاه پرینستون، دکتر حسابی تصمیم می‌گیرند سفره هفت‌سینی برای انیشتین و جمعی از بزرگترین دانشمندان دنیا از جمله بور، فرمی، شورینگر، دیراگ و دیگر اساتید دانشگاه بچینند و ایشان را برای سال نو دعوت کنند. آقای دکتر خودشان کارت‌های دعوت را طراحی می‌کنند و حاشیه آن را با گل‌های نیلوفر که زیر ستون‌های تخت جمشید می‌باشد تزیین می‌کنند و منشأ و مفهوم این گل‌ها را هم توضیح می‌دهند، چون می‌دانستند وقتی ریشه مشخص شود برای طرف مقابل دلدادگی ایجاد می‌کند. دکتر می‌گفت برای همه کارت دعوت فرستادم و چون می‌دانستم انیشتین بدون ویولنش جایی نمی‌رود، تأکید کردم که سازش را هم با خود بیاورد. همه سر وقت آمدند، اما انیشتین 20 دقیقه دیرتر آمد و گفت چون خواهرم را خیلی دوست دارم، خواستم او هم جشن سال نو ایرانیان را ببیند. من فوراً یک شمع به شمع‌های روشن اضافه کردم و برای انیشتین توضیح دادم که ما در آغاز سال نو به تعداد اعضای خانواده شمع روشن می‌کنیم و این شمع را هم برای خواهر شما اضافه کردم. به هر حال بعد از یک سری صحبت‌های عمومی، انیشتین از من خواست که با دمیدن و خاموش کردن شمع‌ها جشن را شروع کنم. من در پاسخ او گفتم ایرانی‌ها در طول تمدن 10000 ساله‌شان حرمت نور و روشنایی را نگاه داشتند و از آن پاسداری کردند. برای ما ایرانی‌ها شمع نماد زندگی است و ما معتقدیم که زندگی در دست خداست و تنها او می‌تواند این شعله را خاموش کند یا روشن نگه دارد. آقای دکتر می‌خواست اتصال به این تمدن را حفظ کند و می‌گفت بعدها انیشتین به من گفت وقتی برمیگشتیم به خواهرم گفتم حالا می‌فهمم معنی یک تمدن 10000 ساله چیست. ما برای کریسمس به جنگل می‌رویم، درخت قطع می‌کنیم و بعد با گل‌های مصنوعی آن را زینت می‌دهیم، اما وقتی از جشن سال نو ایرانی‌ها برمیگردیم همه درخت‌ها سبزند و در کنار خیابان گل و سبز رویده است. بالاخره آقای دکتر جشن نوروز را با خواندن دعای تحویل سال آغاز می کنند و بعد این دعا را تحلیل و تفسیر می کنند. به گفته ایشان همه در آن جلسه از معانی این دعا و معانی ارزشمندی که در تعالیم مذهبی ماست شگفت زده شده بودند. بعد با شیرینی های محلی از میهمانان پذیرایی می کنند و کوک ویولون انیشتین را عوض می کنند و یک آهنگ ایرانی می نوازند. همه از این آوا متعجب می شوند و از آقای دکتر توضیح می خواهند. ایشان می گویند موسیقی ایرانی یک فلسفه، یک طرز تفکر و بیان امید و آرزوست. انیشتین از آقای دکتر می خواهند قطعه دیگری بنوازند. پس از پایان این قطعه که عمدن بلندتر انتخاب شده بود، انیشتین که چشمهایش را بسته بود چشمهایش را باز کرد و گفت دقیقا من همین را برداشت کردم و بعد بلند شد تا سفره هفت سین را ببیند. آقای دکتر تمام وسایل آزمایشگاه فیزیک را که نام آنها با سه شروع می شد توی سفره چیده بود و یک تکه چمن هم از باغبان دانشگاه پرینستون گرفته بود. بعد توضیح می دهد که این در واقع هفت چین یعنی هفت انتخاب بوده است. تنها سبزه با سه شروع می شود به نشانه رویش، ماهی با م به نشانه جنبش، آینه با آ به نشانه یک رنگی، شمع با ش به نشانه فروغ زندگی و غیره. همه متعجب می شوند و انیشتین می گوید آداب و سنن شما چه چیزهایی را از دوستی، احترام و حقوق بشر و حفظ محیط زیست به شما یاد می دهد. آن هم در زمانی که دنیا هنوز این حرفها را نمی زد و نخبگانی مثل انیشتین، بور، فرمی و دیراک این مفاهیم عمیق را درک می کردند. بعد یک کاسه آب روی میز گذاشته بودند و یک نارنج داخل آب قرار داده بودند. آقای دکتر برای میهمانان توضیح می دهند که این کاسه 10,000 سال قدمت دارد. آب نشانه فضاست و نارنج نشانه کره زمین است و این بیانگر تعلیق کره زمین در فضاست. انیشتین رنگش می پرد، عقب عقب می رود و روی صندلی می افتد و حالش بد می شود. از او می پرسند که چه اتفاقی افتاده؟ می گوید ما در مملکت خودمان 200 سال پیش دانشمندی داشتیم که وقتی این حرف را زد کلیسا او را به مرگ محکوم کرد، اما شما از 10,000 سال پیش این مطلب را به زیبایی به فرزندانتان آموزش می دهید. علم شما کجا و علم ما کجا؟ خیلی جالب است که آدم به بهانه نوروز فرهنگ و اعتبار ملی خودش را به جهانیان معرفی کند. نامه ای به خدا. یک روز کارمند پستی که به نامه هایی که آدرس نامعلوم دارند رسیدگی می کرد متوجه نامه ای شد که روی پاکت آن با خطی لرزان نوشته شده بود نامه ای به خدا. با خودش فکر کرد بهتر است نامه را باز کرده و بخواند. در نامه اینطور نوشته شده بود خدای عزیزم، بیوه زنی 83 ساله هستم که زندگیم با حقوق ناچیز بازنشستگی می گذرد. دیروز یک نفر کیف مرا که 100 دلار در آن بود دزدید. این تمام پولی بود که تا پایان ماه باید خرج می کردم. یک شنبه هفته دیگر عید است و من 2 نفر از دوستانم را برای شام دعوت کردم. اما بدون آن پول چیزی نمی توانم بخرم. هیچ کس را هم ندارم تا از او پول قرض بگیرم. توی خدای مهربان، تنها امید من هستی، به من کمک کن. کارمند اداره پست خیلی تحت تاثیر قرار گرفت و نامه را به سایر همکارانش نشان داد. نتیجه این شد که همه آنها جیب خود را جستجو کردند و هر کدام چند دلاری روی میز گذاشتند. در پایان 96 دلار جمع شد و برای پیرزن فرستادند. همه کارمندان اداره پست از اینکه توانسته بودند کار خوبی انجام دهند خوشحال بودند. عید به پایان رسید و چند روزی از این ماجرا گذشت تا اینکه نامه دیگری از آن پیرزن به اداره پست رسید که روی آن نوشته شده بود نامه ای به خدا. همه کارمندان جمع شدند تا نامه را باز کرده و بخوانند. مضمون نامه چنین بود: خدای عزیزم، چگونه می توانم از کاری که برایم انجام دادی تشکر کنم؟ با لطف تو توانستم شامی عالی برای دوستانم مهیا کرده و روز خوبی را با هم بگذرانیم. من به آنها گفتم که چه هدیه خوبی برایم فرستادی. البته 4 دلار آن کم بود که مطمئنم کارمندان اداره پست آن را برداشتند. هیچ وقت پیش داوری نکنید. فرض کنید به شما این امکان را می دهند که از بین 3 نفر یک رئیس برای دنیا انتخاب کنید که بتواند به بهترین وجه دنیا را رهبری کرده، صلح و ترقی و خوشبختی برای بشریت برمقام بیاورد. این 3 داوطلب کدام را انتخاب می کنید؟ ولی قبل از این انتخاب به این سوال پاسخ دهید. شما مشاور و مددکار اجتماعی هستید. زن حامله‌ای به شما مراجعه می کند که 8 فرزند دارد. 3 فرزند او ناشنوا، 2 فرزند کور و 1 عقب مانده هستند. در ضمن خود این خانم مبتلا به مرض سیفیلیس است. از شما مشورت می خواهد که آیا سخت جنین کند یا نه. با تجارب زندگی که دارید به ایشان چه پیشنهادی می دهید؟ خواهید گفت سخت کند؟ فعلا برویم سراغ سنامزد ریاست بر جهان. شخص اول، او با سیاستمداران رشوه‌خوار و بدنام کار می‌کند، از فالگیر غیبگو و منجم مشورت می‌گیرد. در کنار زنش دو معشوقه دارد، شدیداً سیگاری بوده و روزی هم 10 لیوان مشروب می‌خورد. شخص دوم از دو محل کار اخراج شده، تا ساعت 12 ظهر می‌خوابد، در مدرسه چند بار رفوزه شده، در جوانی تریاک می‌کشیده و تحصیلات آنچنانی ندارد. ایشان روزی 1 بطری شراب می‌خورد، بی‌تحرک و چاق است. شخص سوم دولت کشورش به ایشان مدال شجاعت داده، گیاه‌خوار بوده و دارای سلامت کامل است. به سیگار و مشروب دست نمی‌زند و در گذشته هیچ گونه رسوایی به بار نیاورده. به چه کسی رأی می‌دهید؟ کاندید اول فرانکلین روزولت، کاندید دوم وینستون چرچیل، کاندید سوم آدولف هیتلر. چه درسی می‌گیریم؟ راستی خانم حامل فراموش نشود. اگر به آن خانم پیشنهاد سقط جنین می‌دادید، همون بس که لودویگ فان بتهوون را به کشتن می‌دادید. پس چه درسی گرفتیم؟ پیش‌داوری که بدترین عادت روزمره ما انسان هاست از بزرگترین اشتباهات بشر است. گربه در معبد. در روزگاران دور در یک معبد قدیمی استاد بزرگی بود که اندیشه های نوینی را درس می داد. در معبد گربه‌ای بود که به هنگام درس دادن استاد سر و صدا می کرد و حواس شاگردان را پرت می کرد. استاد از دست گربه عصبانی شد و دستور داد تا هر وقت کلاس تشکیل می شود گربه را زندانی کنند. چند سال بعد استاد درگذشت، ولی گربه همچنان در طول جلسات استادان دیگر زندانی می شد. بعد از مدتی گربه هم مرد. مریدان استاد بزرگ گربه دیگری را گرفتند و به هنگام درس اساتید معبد آن را در قفس زندانی کردند. قرنها گذشت و نسل‌های بعدی درباره تأثیر زندانی کردن گربه ها بر تمرکز دانشجویان رساله ها نوشتند. امتحان ارزیابی. پسر کوچکی وارد مغازه شد، جعبه نوشابه را به سمت تلفن هل داد و بر روی جعبه رفت تا دستش به دکمه های تلفن برسد و شروع کرد به گرفتن شماره. مغازه‌دار متوجه پسر بود و به مکالماتش گوش می داد. پسرک پرسید:
خانم، می توانم خواهش کنم کوتاه کردن چمنهای حیات خانه‌تان را به من بسپارید؟
زن پاسخ داد: کسی هست که این کار را برایم انجام می دهد. پسرک گفت:
خانم، من این کار را با نصف قیمتی که به او می دهید انجام خواهم داد.
زن در جوابش گفت: کس کار آن فرد کاملا راضی است. پسرک بیشتر اصرار کرد و پیشنهاد داد:
خانم، من پیاده رو و جدول جلوی خانه‌تان را هم برایتان جارو می‌کنم. در این صورت شما در یک شنبه زیباترین چمن را در کل شهر خواهید داشت.
مجدداً زن پاسخش منفی بود. پسرک در حالی که لبخندی بر لب داشت، گوشی را گذاشت. مغازه‌دار که به صحبت‌های او گوش داده بود و به سمتش رفت و گفت: پسر، از رفتارت خوشم آمد، به خاطر اینکه روحیه خاص و خوبی داری. دوست داری کاری به تو بدهم؟ پسر جواب داد:
نه ممنون، من فقط داشتم عمل کردم را می سنجیدم. من همان کسی هستم که برای آن خانم کار می کنم.
روز تبلیغات. یکی از سناتورهای معروف آمریکا درست هنگامی که از درب سنا خارج شد، با یک اتومبیل تصادف کرد و در دم کشته شد. روح او در بالا به دروازه‌های بهشت رسید و سن پیتر از او استقبال کرد: خیلی خوش آمدید. این خیلی جالبه، چون ما به ندرت سیاستمداران بلند پایه و مقامات رو دم دروازه‌های بهشت ملاقات می‌کنیم. به هر حال شما هم درک می‌کنید که راه دادن شما به بهشت تصمیم ساده‌ای نیست. سناتور گفت: مشکلی نیست، شما من را راه بده، من خودم بقیهش را حل می کنم. سن پیتر گفت: اما در نامه اعمال شما دستور دیگری ثبت شده. شما بایستی ابتدا 1 روز در جهنم و سپس 1 روز در بهشت زندگی کنید. آنگاه خودتان بین بهشت و جهنم یکی را انتخاب کنید. سناتور گفت: اشکال نداره، من همین الان تصمیمم را گرفتم، می خواهم به جهنم بروم. سن پیتر گفت: می فهمم. به هر حال ما مأموریم و معذور. سپس او را سوار آسانسور کرد و به پایین رفتند. پایین، پایین، پایین. تا اینکه به جهنم رسیدند. در آسانسور که باز شد، سناتور با منظره جالبی روبرو شد. زمین چمن بسیار سرسبزی که وسط آن یک زمین بازی گلف بود و در کنار آن یک ساختمان بسیار بزرگ و مجلل. در کنار ساختمان هم بسیاری از دوستان قدیمی سناتور منتظر او بودند و برای استقبال به سوی او دویدند. آنها او را دوره کردند و با شادی و خنده فراوان از خاطرات روزهای زندگی قبلی تعریف کردند. سپس برای بازی بسیار مهیجی به زمین گلف رفتند و حسابی سرگرم شدند. همزمان با غروب آفتاب هم همگی به کافه کنار زمین گلف رفتند و شام بسیار مجللی از اردک و بره کباب شده و نوشیدنی های گرانبها صرف کردند. شیطان هم در جمع آنها حاضر شد و همراه با دختران زیبا رقص گرم و لذت بخشی داشتند. به سناتور آنقدر خوش گذشت که واقعا نفهمید یک روز او چطور گذشت. رأس 24 ساعت سن پیتر به دنبال او آمد و او را تا بهشت اسکورت کرد. در بهشت هم سناتور با جمعی از افراد خوشخلق و خونگرم آشنا شد. به کنسرت‌های موسیقی رفتند و دیدارهای زیادی هم داشتند. سناتور آنقدر خوشگذرانده بود که واقعا نفهمید که روز دوم هم چگونه گذشت. بعد از پایان روز دوم، سن پیتر به دنبال او آمد و از او پرسید که آیا تصمیمش را گرفته است؟ سناتور گفت: خب راستش من در این مورد خیلی فکر کردم. حالا که فکر می‌کنم می‌بینم بین بهشت و جهنم من جهنم را ترجیح می‌دهم. بدون هیچ کلامی سن پیتر او را سوار آسانسور کرد و آن پایین تحویل شیطان داد. وقتی وارد جهنم شدند، این بار سناتور بیابانی خشک و بی آب و علف را دید، پر از آتش و سختی‌های فراوان. دوستانی که دیروز از او استقبال کردند هم عبوس و خوش در لباس‌های بسیار مندرس و کثیف بودند. سناتور با تعجب از شیطان پرسید: انگار دیروز من اینجا منظره دیگری دیدم. آن سرسبزی ها کو؟ ما شام بسیار خوشمزهی خوردیم. زمین گلف. شیطان با خنده جواب داد: آن روز روز تبلیغات بود. امروز دیگر تو رأی دادی. عالم فروتن. گویند که زمانی در شهری دو عالم میزیستند. روزی یکی از دو عالم که بسیار پرمدعا بود، کاسه گندمی به دست گرفت و بر جمعی وارد شد و گفت: این کاسه گندم من هستم. و سپس دانه گندمی از آن برداشت و گفت: این دانه گندم هم فلان عالم است. و شروع کرد به تعریف از خود. خبر به گوش آن عالم فرزانه رسید و فرمود به او بگویید: آن یک دانه گندم هم خودش هست. من هیچ نیستم. ایمان واقعی. روزی بازرگان موفقی از مسافرت بازگشت و متوجه شد خانه و مغازه‌اش در غیاب او آتش گرفته و کالاهای گرانبهایش همه سوخته و خاکستر شدند و خسارت هنگفتی به او وارد آمده است. فکر می‌کنید آن مرد چه کرد؟ خدا را مقصر شمرد و ملامت کرد یا اشک ریخت؟ او با لبخندی بر لبان و نوری بر دیدگان سر به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خدایا، می‌خواهی که اکنون چه کنم؟ مرد تاجر پس از نابودی کسب پر رونق خود تابلویی بر ویرانه‌های خانه و مغازه‌اش آویخت که روی آن نوشته بود: مغازه‌ام سوخت، اما ایمانم نسوخته است. فردا شروع به کار خواهم کرد. راه بهشت. مردی همراه با اسب و سگش در جاده راه می رفتند. هنگام عبور از کنار درخت عظیمی، صاعقه‌ای فرود آمد و آنها را کشت. اما مرد نفهمید که دیگر این دنیا را ترک کرده و همچنان با دو جانورش پیش رفت. گاهی مدت‌ها طول می کشد تا مرده‌ها به شرایط جدید خودشان پی ببرند. پیاده روی درازی بود، آفتاب تندی بود، عرق می ریختند و به شدت تشنه بودند. در یک پیچ جاده دروازه تمام مرمری عظیمی دیدند که به میدانی با سنگ فرش طلا باز می شد و در وسط آن چشمه ای بود که آب زلالی از آن جاری بود. رهگذر رو به مرد دروازه‌بان کرد و گفت: روز بخیر. اینجا کجاست که اینقدر قشنگ است؟ دروازه‌بان:
روز بخیر، اینجا بهشت است.
چه خوب که به بهشت رسیدیم، خیلی تشنه ایم. دروازه‌بان به چشمه اشاره کرد و گفت:
می توانید وارد شوید و هر چقدر دلتان می خواهد بنوشید.
اسب و سگ هم تشنند، نگهبان:
واقعا متاسفم، ورود حیوانات به بهشت ممنوع است.
مرد خیلی ناامید شد. با اینکه خیلی تشنه بود اما حاضر نبود تنهایی آب بنوشد. از نگهبان تشکر کرد و به راهش ادامه داد. پس از اینکه مدت درازی از تپه‌ها بالا رفتند به مزرعه‌ای رسیدند. راه ورود به این مزرعه دروازه قدیمی بود که به یک جاده خاکی با درختانی در دو طرفش باز می‌شد. مردی در زیر سایه درخت‌ها دراز کشیده بود و صورتش را با کلاهی پوشانده بود. احتمالاً خوابیده بود. مسافر گفت: روز بخیر. مرد با سرش جواب داد: ما خیلی تشنه ایم. من، اسبم و سگم. مرد به جایی اشاره کرد و گفت: میان آن سنگ ها چشمه ایست، هر قدر که میخواهید بنوشید. مرد، اسب و سگ به کنار چشمه رفتند و تشنگیشان را فرو نشاندند. مسافر از مرد تشکر کرد. مرد گفت: هر وقت که دوست داشتید میتوانید برگردید. مسافر پرسید: فقط میخواهم بدانم نام اینجا چیست؟ مرد: بهشت. بهشت؟ اما نگهبان دروازه مرمری هم گفت آنجا بهشت است. مرد: آنجا بهشت نیست، دوزخ است. مسافر حیران ماند. باید جلوی دیگران را بگیرید تا از نام شما سوء استفاده نکنند. این اطلاعات غلط باعث سردرگمی زیادی می شود. کاملا برعکس، در حقیقت لطف بزرگی به ما می کنند. چون تمام آنهایی که حاضرند بهترین دوستانشان را ترک کنند همانجا می مانند. نجس‌ترین چیز دنیا. گویند روزی پادشاهی این سوال برایش پیش می آید و می خواهد بداند که نجس‌ترین چیزها در دنیای خاکی چیست. برای همین کار وزیرش را مأمور می کند که برود به این نجس‌ترین ها را پیدا کند و در صورتی که آن را پیدا کند و یا هر کسی که بداند تمام تخت و تاجش را به او بدهد. وزیر هم عازم سفر می شود و پس از یک سال جستجو و پرسجو از افراد مختلف به این نتیجه رسید که با توجه به حرفها و صحبتهای مردم باید پاسخ همین مدفوع آدمیزاد اشرف باشد. عازم دیار خود می شود. در نزدیکی های شهر چوپانی را می بیند و به خود می گوید: بگذار از او هم سوال کنم، شاید جواب تازه‌ای داشت. بعد از صحبت با چوپان او به وزیر می گوید: من جواب را می دانم اما یک شرط دارد. و وزیر نشنیده شرط را می پذیرد. چوپان هم می گوید: تو باید مدفوع خودت را بخوری. وزیر آنچنان عصبانی می شود که می خواهد چوپان را بکشد. ولی چوپان به او می گوید: تو می توانی من را بکشی اما مطمئن باش پاسخی که پیدا کرده ای غلط است. تو این کار را بکن، اگر جواب قانع کننده ای نشنیدی من را بکش. خلاصه وزیر به خاطر رسیدن به تاج و تخت هم که شده قبول می کند و آن کار را انجام می دهد. سپس چوپان به او می گوید: کثیف‌ترین و نجس‌ترین چیزها طمع است که تو به خاطرش حاضر شدی آنچه را فکر می کردی نجس‌ترین است بخوری.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org